شش صبح در ایران. صبح شما شنونده سحرخیز رادیو فردا بخیر. سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. پنتاگون میگوید ایران مواضع داعش در شرق عراق را بمباران کرده است. حسن روحانی میگوید دوران فضای امنیتی در ایران به سر آمده است. نخستین نشست رد بالای ائتلاف علیه داعش به ریاست جان کری برگزار می‌شود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید ایران در روزهای گذشته مواضع داعش در شرق عراق را بمباران هوایی کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، دریادار جان کربی سخنگوی پنتاگون اعلام کرده است که گزارش‌های مبنی بر ورود جت‌های جنگنده F-4 فانتوم به استان دیاله در شرق عراق وجود دارد و احتمالاً ایران ترتیب دهنده این حملات است. روز گذشته وبسایت واشنگتن پست نیز در گزارشی از قول یک منبع آگاه این خبر را منتشر کرده و گفته بود که جنگنده‌های فانتوم تنها در اختیار ارتش ایران و ترکیه است و از آنجایی که ترکیه اعلام کرده در جنگ با داعش نقشی نخواهد داشت، احتمالاً این جنگنده‌ها متعلق به ایران است. ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. تهران و واشنگتن پیشتر تاکید کرده بودند که در جنگ با داعش با هم همکاری نخواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دوران افراطی‌گری و فضای امنیتی در ایران به سر آمده و دوران وحدت، اعتدال و اتحاد فرا رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای روحانی که در حال حاضر در استان گلستان به سر میبرد، روز گذشته در جمع مردم این استان اعلام کرد که این روزها در ایران روزهای قانون و مجلس شورای اسلامی است و همگان باید به قانون احترام بگذارند. همچنین آقای روحانی در سخنرانی خود گفته است که تعامل ایران با دنیا و کشورهای همسایه روز به روز بیشتر خواهد شد. آقای روحانی صبح امروز با حضور رؤسای جمهوری کشورهای قزاقستان و ترکمنستان خط راه آهن ایران، قزاقستان و ترکمنستان را در منطقه مرزی اینچه برون افتتاح می کند. نخستین نشست رد بالای 60 عضو ائتلاف علیه داعش امروز در مقر ناتو در شهر بروکسل برگزار می شود و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ریاست آن را بر عهده خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق و وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی و عرب در این نشست حضور خواهند داشت. جان کری در این رابطه گفته است که این نشست جایی است که در آن شکلگیری ائتلاف علیه داعش نهایی می شود. گفته می شود روش های سازماندهی حملات مؤثرتر به مواضع داعش و همچنین نحوه جلوگیری از پیوستن نیروهای خارجی به این گروه از محورهای اصلی این نشست خواهد بود. و سرانجام این که دادگاه مصر 188 نفر را به دلیل حمله به ایستگاه پلیس در شهریور ماه سال گذشته به مرگ محکوم کرد. در جریان این حمله که به یک ایستگاه پلیس در منطقه کرداسا در حومه قاهره بود، 11 مامور پلیس و 2 شهروند کشته شدند. در ادامه شما دعوت میکنم تا شنونده برنامه صدای شما، صدای فردا، کاری از جان خاکزاد باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فردا است.
گرمترین درودهای ما را از برنامه صدای شما، صدای فردا پذیرا باشید. در برنامه این هفته 2 گفتگو خواهید شنید. نخست گفتگوی همکارم آزاده توکلی با رویا کریمی مجد که به مناسبت روز جهانی عدم خشونت علیه زنان برنامه ویژه‌ای رو تهیه و از رادیو فردا پخش کرد که مورد توجه شما شنوندگان گرامی و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا قرار گرفت. سپس گفتگوی من با همکارم آنا کاویانی رو خواهید شنید که گزارش های او رو از گفتگوهای هسته‌ای در وین از رادیو فردا شنیدید. پس برای شنیدن این برنامه با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
سنت تیغ نام مستند رادیویی است که رویا کریمی مجد به بهانه روز جهانی من خشونت علیه زنان تهیه کرده. این برنامه با بازخورد بسیار بالایی از سوی شنوندگان رادیو و کاربران وبسایت روبرو شده. در برنامه امروز صدای شما صدای فردا رویا کریمی مجد تهیه کننده و مجری این مستند با ماست.
روز بخیر میگم به تمامی شنوندگان برنامه خوب صدای شما صدای فردا.
رویا برای ما و شنوندگان بگو که چطور شد موضوع ختنه یا همون ناقص‌سازی جنسی زنان رو برای روز جهانی منع خشونت علیه زنان انتخاب کردی؟
خب واقعیتش اینه که بیش از 4 ساله که در برنامه صدایی دیگر روی موضوع ختنه زنان دارم کار میکنم و هر سال در روز جهانی منع ختنه زنان به طور ویژه‌ای به این موضوع میپردازیم. اما امسال در سال 2014 برای اولین بار نام ایران در بین کشورهایی که در اونها ختنه صورت میگیره، ختنه زنان صورت میگیره مطرح شده بود و به همین دلیل فکر کردم که شاید این موضوع از اون تازگی خاص بین المللی و البته هنوز داخلی برخورد دار باشه که بخواد توجه مخاطبان رو جلب بکنه، که خوشبختانه در پیش بینیم هم اشتباه نکرده بودم.
رویا چه بازخوردی از طرف شنوندگان رادیو و کاربران وبسایت داشتی؟ تا اونجا که من نظرات کاربران رو در صفحه فیسبوک دنبال می‌کردم، گویا خیلی‌ها باور نداشتن که این اتفاق در ایران افتاده.
خب این یکی از مهمترین بازخوردهایی بود که این مستند رادیویی به همراه داشت. بسیاری از مخاطبان متأسفانه حتی پیش از اینکه فایل 28 دقیقه‌ای این برنامه رو گوش بدن، به اظهار نظر پرداخته بودن و می‌گفتن که این ماجرا اصلاً در ایران وجود نداره. خوش بختانه خیلی از اونها میدونستن که اساساً چیزی به نام ختنه زنان و یا همین ناقص‌سازی جنسی زنان اتفاق میفته، ولی فکر میکردن که محل وقوع اون صرفاً در کشورهای آفریقایی هست. ولی خوشبختانه حداقل اون متن کوتاهی که در صفحه فیسبوک گذاشته شده بود این اطلاعات رو به اونها منتقل کرد که این اتفاق در ایران هم در حال رخ دادن. در این حال که ما در این گزارش جزئیات دقیقی رو گفته بودیم از اینکه دقیقاً در چه استان‌هایی این اتفاق رخ میده و حتی مادر و دختری که خودشون هم متاسفانه عمل ختنه برای اونها اجرا شده بود در این مستند حاضر شدن با ما گفتگو کنن و جزئیاتی در مورد عمل ختنشون و روال زندگیشون بعد از اون عمل رو برای ما بازگو کردن. واکنش ها خیلی زیاد بوده و من خیلی خوشحالم که کاربران چنین توجهی به این موضوع نشون دادن. اما اون چیزی که خیلی برجسته کرد و صمیمانه بخوام بگم خستگی من رو در برد، در واقع واکنشی بوده که یکی از امامان جمعه یکی از شهرهای جنوب کشور داشته. این امام محترم جمعه تماس گرفتن با یکی از کارشناسان برنامه و به این خانم پیشنهاد دادن که هر کاری لازم باشه در رابطه با متوقف کردن عمل ختنه علیه زنان انجام خواهند داد و گفتن که حتی مسئله ختنه زنان در برخی از شهرهای جنوب و غرب ایران رو در مجمع امامان جمعه مطرح خواهند کرد و از اونها میخوان که در واقع یک اقدام عمومی بر علیه این اتفاق صورت بگیره. من فکر میکنم که همین دست واکنش ها هستش که میتونه کم کم فضای جامعه زنان ایران رو به جایی برسونه که ختنه زنان دیگه در اون اجرا نشه.
برای شنیدن دوباره این مستند میتونیم به فیسبوک صدای شما صدای فردا سر بزنید و فایل شنیداری اون رو از طریق ساندکلاد بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
با سلام و خسته نباشید. اول میخواستم خواهش کنم بفرمایید که این خانم آنا کاویانی اصلا تو عمرشون خندیدن چرا اینقدر ایشون اخمو هست؟ من اگر یه روز ایشون رو واقعا در حالت خنده و لبخند ببینم برای من روز بزرگی خواهد.
آنا جا گفتگو با تو رو با صدای این شنونده شروع کردیم، البته خودتو هم شنیدی. پاسخت به این شنونده چیه؟
فرا گفتگوهای هسته‌ای رو باید بگم که اگر که از صدای من فهمیدن که من آدم اخمویی هستم، باید بگم که گفتگوهای هسته‌ای به هر حال مسئله بسیار جدی هست و شوخی بردار نیست، از همین جهت به دست نمیاد، اما به هر حال ما تلاش میکنیم که هرچه نرمتر موضوعی به این جدی رو ارائه بدیم به شنوندگانمون. اما به این شنونده عزیزمون باید بگم که من خیلی هم آدم اخمویی نیستم.
حالا میپردازیم به گفتگویی که با هانا داره. هانا، اولین سوالی که میپرسم اینه که تو معمولاً از گفتگوهای هسته‌ای گزارش تهیه میکنی؟ گفتگوهایی که پشت درهای بسته انجام میگیره، یعنی خبری درز نمیکنه. تو که اونجا هستی با همکارای دیگه، حتما خبرنگاران زیادی در این گفتگوها میان تا پوشش بدن، چیکار میکنین که بتونید یک خبری به دست بیارید که در اختیار شنوندگان قرار بدید؟
درسته این گفتگوهای پشت پرده و پشت درهای بسته کمی کار رو برای خبرنگاران سخت میکنه، خصوصا وقتی که مثلا گفتگوهای مثل گفتگوهای این دور رو داشتیم که بیش از 400 خبرنگار در وین از نزدیک این مذاکرات رو پوشش میدادن و به مدت یک هفته و بیشتر از یک هفته صدها خبرنگار تشنه خبر بودند از پشت این درهای بسته، و ما میدونیم که مذاکره کنندگان تصمیم گرفتن که درباره جزئیاتی که بر سر میز صحبت میکنن اطلاع رسانی نکنن. در نتیجه یک کار خیلی مهمی که انجام میشه توسط خبرنگاران، نه همه خبرنگار اما خب تا اونجایی که توانش اگر که وجود داشته باشه و انرژی، چون کار روزانه خیلی سخت هست، اینه که به گفتگو بشینه خبرنگار با تحلیلگرانی که در محل حاضر میشن و مقامهایی که حاضرن بدون نام صحبت بکنن، نه درباره جزئیات دقیق اما درباره نحوه مذاکره ها و نحوه روی کرده طرفین مذاکره. این دو راهی هستش که با مقامات و با تحلیلگران خبرنگاران میتونن خودشون رو به روز بکنن و میتونن که از نحوه ادامه مذاکرات و اینکه به کدوم سمت داره میره مذاکرات تقریبا آگاه باشن.
حالا شنوندگان از صدای تو تشخیص میدن که سر باخ خوردی، مشخصه. ولی میخواستم بپرسم حالا زمانی که هست شماها خبرنگاران میرید و زیر بارون تو هوای سرد ناچارید که بیستید که یکی از این مقام ها که در گفتگوها شرکت داره و میخواد بیاد از محل کنفرانس بیرون، میرید سراغش، بلکه این یه جمله ای از دهن این مقام بیرون بکشید که بتونید روی اون کار بکنید و خبر رو منتشر کنید و به گوش شنوندگان برسونید. تو اون فضا که سرد گاهی اوقات بارون میاد، بارها شده که من با تو تماس گرفتم و پرسیدم چی کار داری میکنی، و گفتی که الان تو خیابونم کنار جایی ایستادم که بارون داره میاد و و و و خودت بگی بهتره فکر میکنی.
بله، خصوصا هرچی ما نزدیک شدیم به پاییز و هوای زمستانی در اروپای مرکزی کار از لحاظ هوا سخت‌تر بود. اما این که میگین درست هستش، منتظر شدن برای حتی شنیدن یک جمله و گهگاه این رابطه خبرنگاران و مقامات مذاکره کننده رابطه دوستانه به دلیل همون یک لبخندیه که اون مذاکره کننده یا اون مقام رسمی به سوی خبرنگار نشون میده، یا اخمی که میکنه و روشو میندازه و میره و به روی خودش نمیره که خبرنگار ساعت‌ها زیر بارون منتظرش وایستاده. در نتیجه
و گاهی وقتا یک کلمه هم نمیگه.
دقیقاً و حرفی نمیزنن. اما فکر میکنم که در کنار این رابطه خبرنگاران با مقامات رسمی، باید به نکته دیگه‌ای هم درباره مذاکرات اتمی ایران اشاره بکنم، و اونم رابطه خبرنگاران با همدیگه است در این فضا.
دقیقاً می‌خواستم این سوال رو بکنم. در اونجا دیگه خبرنگار خارجی داخلی نه نیست، مثل که همه با هم همکاری میکنن و اونجا بیشتر همین حرفه، همین کار خبرنگاریه که این شماها رو به هم دیگه نزدیک میکنه، درسته؟
دقیقاً، از چند جهت اهمیت داره. اونم اینه که برای خبرنگارانی که از داخل ایران برای پوشش این مذاکرات میان و خبرنگاران ایرانی که این پوشش رو دارن دنبال میکنن، برای ما که در پراگ هستیم و ارتباط مستقیمی با خبرنگاران داخل ایران نداریم، هم این هم جالبه که از نحوه کارشون مطلع میشیم و میبینیم که چه جوری کار میکنن و چه جوری خبررسانی میکنن. برای من مشاهدات جالبی بود اینها. مضافه بر این که در کنار خبرنگاران ایرانی که به مذاکرات میان، خبرنگارانی از بسیاری از کشورهای جهان میان. شما خبرنگار از پایتخت آمریکا دارید تا خبرنگار از پایتخت اسرائیل، از پایتخت چین، از پایتخت روسیه. در نتیجه این خبرنگارانی که در کنار همدیگه جمع میشن و گهگاه نظرات متضاد همدیگه دارن، اما اون حرفه خبرنگاریشون زیر یک سقف آوردتشون، خیلی تصویر جالبی میده و گهگاه تجربیات شیرین رو هم رقم میزنه.
هانا، منتظر گزارش های بعدی تو هستیم.
سپاسگزارم.
به پایان برنامه این هفته میرسیم. تا هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.